الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث در این بود که اگر اونی که مال از شرعن با اونی که نیست جمع بکنه بفروشه، مثلا شراب و سرکه رو، فتوای اصحاب به این اصول که ادعای اجماع شده در سرکه درسته، در شراب باطل. این رو در مرحوم شیخ و دیگران به استدلال، مثلا حالا بحث استدلالیش عرض کردم، ما در شیعه احکامی که در اول داشتیم این جنبه های نحوه استدلال و بررسی ها و حتی بعد تحلیل های فقهی ما اصولا نداشتیم. این از زمان علامه تدریجا شروع شد و علامه عنصر اجماع رو زیاد در فقه ما داخل کرد. خیلی از اجماعاتی که ما الان داریم منشأش علامه است، اشتباه نشه، مثلا قبل از علامه نمی‌بینیم منشأ این اجماع. طبعا علامه در مدینه، در شهر حله بود. شهر حله به طور کلی متأثر به زمینه های مرحوم سید مرتضی بود که اجماع رو حجت، اصلا خبر واحد رو حجت نمی‌دونست، لیکن علامه خبر واحد هم حجت دونست، فرقش اینه. اما اجماع رو زیاد آورد و خیلی از مسائلی که الان ادعا میشه اجماعی اجماعی، اگر ریشیابی بشه اصلش مال علامه از قدس. تا بعد از علامه هم ادعای زیادی از این مسائل رو آوردن، تأثیر مثل جامع مقاصد دیگران، و لکن مناقشات هم شروع شد. از کردیم قوی ترین مناقشات در این جهت تقریبا نسبت به زمان خودش مال مرحوم مقدس اردبیلی است. ایشون مناقشاتش از بقیه قوی تره، هم در اجماعش شبه میکنه، هم در خیلی از اخبار که به عنوان صحیح تا اون زمان برخورد میشده باش شبه میکنه، هم الان در روایات بررسی میکنه. این زمینه رو مرحوم مقدس اردبیلی باز کرد و خب زمینه خوبی بود. بخش اخبارش رو دو شاگرد ایشان، صاحب مدارک و صاحب معالم، توسعه دادن. اما اجمالا بعد از، چون در این زمان مرادف شد با آمدن اخباری ها، این سنخ بحث ها تقریبا تعطیل شد با آمدن، مخصوصا فضای ایران فضای حکومت شیعی بود، صفویه خیلی با این بحث ها نمی ساخت، فضای حکومتی رفت رو جهت اخبارگری و رواج اخبارگری. با آمدن مرحوم وحید بهبهانی قدس الله سره، البته اخباری هم سعی کردن تحلیل بکنن، بررسی بکنن، مناقشات بکنن به صحابه دایق مثلا، لکن خب فهم میکرد تا اون کارهایی که اصولی. مرحوم وحید چرا هم مناقشات شروع کرد، هم تحلیل شروع کرد، هم مباحث رجالی رو تکمیل کرد، توضیحاتش رو دادیم. از بعد از وحید اصول شیعه رنگ و بوی دیگری گرفت، اصلا اصول شیعه از زمان وحید رنگ و بویی گرفت که با اصول اهل سنت، که شیعه اصول نداشت، اصول هم از سنی ها گرفت، مثلا اصول علامه هرچی داره از سنی هاست، متن سنی ها ترجمه کرده، یعنی رأی شیعه رو توش اضافه کرده و الا اصول نداشت. اصول وحید بهبهانی اصول شیعه است، دقت کرده. چرا؟ چون اخباری ها مهمترین اشکالش این بود که این مباحث و اصولی با طریقه اهل بیت نمی‌سازه. روشن شد اشکال چی بود؟ هنر وحید این بود که همون مباحث و اصولی از روایت در بیاره که با اهل بیت می‌سازه. مثلا خیال میکنم براءت رو همینجوری گفتن، اصول و قاعده گفتن. مرحوم وحید در از حدیث رفع، حدیث رفع اصلا حدیث رفع رو پس مثل علامه و اینها ذکر نکردن، دقت میکنه. حتی شیخ طوسی شاید تعجب بکنه، حدیث رفع رو شیخ طوسی اصلا نداره، کلا در کتبش نداره، نه در کتب حدیث نه در فتوا، شاید تعجب بکنه. حدیث رفعی که شیخ طوسی داره ثلاثی است که مال اهل سنته. این حدیث رفعی که ما داریم که اینقدر بحث میکنن، بعضی شاید 3 سال 2 سال بحث میکنن، که اصلا شیخ طوسی نیاورده، کلا حدیث رفع نه، توضیحاتش رو دیگه در محل خودش. لکن اخباری ها اینو آوردن حدیث رفع رو به عنوان که در شبهات موضوعیه است که ما هم حق با اونا میدونیم. اما مرحوم وحید آمد گفت نه، شبهات حکمی هم شامل میشه. استصحاب رو از لاتناقض الیقین به شک در آورد، در صورتی که لاتناقض الیقین به شک حضرات اهل سنت استصحاب خیلیشون قبول داشتن، اما لاتناقض الیقین به شک نداشتن. اون اصلا لاتناقض الیقین به شک نداشتن، دقت کرد. این رو تصادف روزگار اینه که لاتناقض الیقین به شک رو شیخ طوسی منفردن آورده، نه در کافی هست نه در فقیه هست، ناتنقض الیقین بشه. فقیه هم نقل نکرده، کافی هم نقل نکرده. توضیحاتش عرض کردیم، این سه‌های ثلاث زرار، سه تا صحیح زرار مشکلات فنی داره، ایناش در محل خودش عرض کردیم. شیخ طوسی آورده، اما تو استصحاب بینا تمسک، خود شیخ طوسی مثبت استصحابه، میگه استصحاب حجت، چون این شی بوده و اگر شک بکنیم میگیم اصل بقایش مانع پیدا، شک در مانع میکنیم، مانع آمده از بینش و اصل عدم مانع، پس باقیه. اصل عدم مانع پس اون باقیه. اصلا لا تنقض الیقین به شک، خودش تنها آورده. اما مرحوم وحید بهوانی هنر لا تنقض الیقین به شک هم اخباری آوردن، نه که نه، در موضوعاته. عرض کردم خدمتون به طور کلی در ذهن وارتون باشه، کل احادیثی رو که مرحوم شیخ و بعدی ها اضافه کردن، یه چند تا یه جور به هر حال به باب استثها، مرحوم شیخ در است، کل روایتش در موضوعاته، در شبهات موضوعی است کلش. اینا آمدن بعد گفتن تعبیر یه تعبیر است که شامل شبهات حکمی هم میشه، مثلا تعبیر ارتکازی است، مثل استثهاب کفایه لا تنقض، دقت کن، ها بله،
تعلیل
فنه لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بشه. بعدم این ارتکاز عقلاست، فرق بین شبهات موضوعی و حکم، از این راه وارد شدن، دقت کردین. این کار رو اولین بار مرحوم وحید، لذا اصول ما خوب دقت کنید، ما الان در استصحاب چه بحثی طولانی رو تلاتن، اهل سنت نذارن، اهل سنت استصحاب رو دارن، اما همیشه هم قائل نیستن به استصحاب، ادیشون قائلن استصحاب رو دارن، اما این بحثایی که ما داریم اصلا ندارن. اصلا اون اگه کتاب ما رو نگاه بکنن تعجب و سر در نمیارن. درست هم هست، یه ارز کنم حق هم هست که از دوستان ما با تقریباتی که از آقای محاسد نمیبرن اسم میبرن، ایشون اسم بود دادم بین احمد و طیب شیخ از هر که بخونه. بعد از مدت به زنگ زدم پرسیدم که چطور بود نظر در وجه کنه، خب چند صفحه خوندم هیچی نفهمیده، چند صفحه خوندم هیچی نفهمیده. راست میگه، خب این راهی رو که ما رفتیم یه چیز جدیدیه، اونا اصلا در اصولشون این حرفا وجود نداره، اصول اونا رو که ما میخونیم نمیفهمیم، یعنی مشکل دو طرف، یک طرف ما هم حرفا اونا رو میخونیم نمیفهمیم. حالا یا حاله این اصول متأخر شیعه خیلی در این جهت تاثیرگذار بوده که از کارهای بسیار بسیار مهمی رو که وحید انجام داد، این تحلیل ها و استدلال ها همه رو شروع کردن ریشیابی کردن. مثلا فرض کن در قنیه داره، حالا نقل کرد از قنیه، مثلا این پیش اندنا تموم شد، این آیا این اندنا اجماع، اجماع نیست، این اجماع حجت، حجت نیست، دلیل دیگه پیدا کنیم، از روایات پیدا بکنیم، برگردی به روایات، از روایات چی در میاد، شبهات چیه، الی آخری. این مسئله هم همینطوره، یعنی الان این فقه متأخر ما در باب مکاسب، حتی در باب طهارات، خیلی واقعا از این جهت غنی شده و یه استقلالی پیدا کرده. میان اهل سنت هم این نیست، اهل سنت در فقه قدیمشون حرفای زیادی دارن مثل الان ما که ما هم الان آقایون غالبا میخونن سر در نمیارن، اما در فقه جدیدشون ندارن، خیلی کاری نکردن، بیشترین کارها رو در فقه و حدیث و رجال و اینا قد قدماشون کردن، اما ما از زبان وحید خیلی کارها کردیم، انصافا حقا یقال، چه در معاملات چه در مکاسب خیلی کارها شده. لکن خب عرض کردم دو تا مشکل داریم، یکی این که زبان ما با زبان بقیه علمای اسلام نمیخوره، یکی این که مطالبی رو که ما در مکاسب میگیم در سطح جهانی الان مثلا با لغت جهانی هم نمیخوره، این دو تا مشکل داریم، نه لغت جهانی رو میفهمیم نه اونا لغت ما رو میفهمن. اگر این دو تا مشکل هم آقایون با دقت حل بکنن خیلی چاره گوش، یعنی خیلی به حساب راهگشاست، یعنی انصافا میتونه حوزه‌های علمیه نقش بزرگی رو انجام بده، کار بزرگی که حالا من بخوام شرحش بدم طولانی میشه، وقت ما هم گذشته وارد نشه. این مسئله به امام یملک و امام لا یملک رو روایت داریم از امام عسکری، اینا من مثلا ما یملک و ما لا یملک هم مثل همونه، مثلا شراب و سرکه. دیگه شروع کردن به تحلیل، مرحوم ناینی مرحوم شه گفتن تمسک به اطلاقات هم میتونه بکنه محل لال بگیره. بعد گفتن این چند تا اشکال داره، شیخ عرض کردم یه اشکال داره و مرحوم ناینی چهار تا اشکالش کرده و ما عرض کردیم اشکال اساسی هیچ کدوم نیست، اشکال اساسی چی دیگری، توضیحاتش رو دادیم. اشکال اولی که مرحوم ناینی گفت و ما صحبت کردیم این بود که ما وقع علم یخصد و ما قصد هم یاره، خوندیم اشکال. حالا یک راه دیگری میتونیم ما برای این مطلب جواب بدیم، یک توضیحی هم من راجع به این قسمت. ببینید وقتی شراب و سرکه رو فروخت، ببینید ما عرض کردیم راجع به فضای فقهی که ما داریم در کتب و اصول، فضاهای اصولی که داریم 8 تا فضا تصویر که از که یک فضا خیلی حاکمه بر اصول ما، فضای عبد و مولا، توضیحاتش زیاد عرض کردیم. یه فضا هم تازگی داره خیلی رواج پیدا کرده، فضای قانونی که ما برخورد قانونی بکنیم، فضای قانونی. یک نکته اساسی در فضای قانونی ارتباط مواد قانونی به همه، در قانون مواد قانون از اول قانون تا آخر قانون باید مرتبط باشه. اما در فضای عبد مولا نه، مولا صبح یه چیز میگه، بعد ظهر یه چیز میگه، شب یه چیز میگه، مولاست دیگه، عمدن باید اطاعت بکنه. این یه نکته اساسی است، یعنی نکته است که بشه. حالا میشه این مطلب رو اینجا تطبیق بدیم؟ چون ما عرض کردیم گاهی خود فضای قانونی قید میاره. اینه میخوام یه توضیح امروز بدم، چون سابقا گفتیم حالا با تکرار سابقه خیلی سال چند سال پیش، مثلا بگیم این آیاتی یا روایتی که میگه شراب رو نمیشه فروخت، خود این آیات بگه اگر شما شراب و سرکه رو فروختین، چون شراب رو نمیشه فروخت، پس نتیجتا به یقع علی سرکه بر روی خل واقع میشه سرکه بزن، نتیجتا اینطور میشه دیگه. اون فضای قانونی اینطوره، روشن شد؟ فضای قانونی وقتی آمد گفت شراب قابل فروش نیست، روایت معروف پیغمبر ان الذی حرم شربا حرم ثمنها، چیزی نقل میکنه اهل سنت که یک کسی برای پیغمبر سال یک به اصطلاح یکی از این چیه این چیزی که خیکایی که توی شراب بود برای پیغمبر میورد، بعد که اول پیغمبر خداوند حرام کرد، گفت خب به غلامش گفت برو بفروشش پولش رو بده به پیغمبر. پیغمبر فرمود ان الذی حرم شربا حرم ثمنها، پولش هم حرام، فرق بده کنه
قبول میکردن.
اینطوری نوشتن، دروغ نوشتن، جز دروغ اوناست. علایان در روایت ما تاکید شده که چند چیز در تمام شرایع حرام بوده، یکیش هم خمره، اصلا در تمام شرایع. ولذا توضیح دادیم احتمالا مراد نبیزه، شراب خرمایی. بله شراب خرمایی رو اهل کوفه میخوردن، این درسته، درسته، اصلا معروف بوده، اهل مدینه هم میخورد، حتی عمر میگن نبیز میخورده. ولذا یک کسی نبیز از همون قرقمه که عمر داشت خورد، اصلا بیهوش شد، از باز قوی بود که عمر شلاقش هم زد، گفت تو مثلا نمیتونستی، یعنی اینقدر این نبیزی که نوشتن در این کتاب القدیر آمده، این مطلب جلد 6 القدیر نگاه بفهمید شرح حالش اونجا آمده. علی ای حاله دقت بفرمایید این مطلب رو، این مطلب بیایم اینجور بگیم، میشه اینطور گفت بگیم در فضای قانونی ما با فضای قانونی اینو درستش میکنیم. وقتی آمد که شراب جایز نیست خرید و فروشش، خود به خود به نسبت به اون قسمت باطل میشه، نسبت به سرکه درست میشه. توضیحاً عرض میکنیم این مطلب رو، خب ما گفتیم برای اولین بار.
از کجا این فضای قانونی؟ شما تو فضای قانونی فرمودید امر اطلاق نداره، نه اطلاق داره، این قابل فهمه. اما اینجا الان
حالا اینم قابل فهمه ایشون، اجازه بفرمایید. ما عرض کردیم برای اولین بار که فضای قانونی رو مطرح کردیم، توضیحاً عرض کردیم از وقتی که صحبت تعارض بین دو تا حدیث مطرح شد، ما تاریخ تعارض بین دو تا حدیث رو از زمان خود پیغمبر شروع کردیم، اما این تا بعد مثلا در میان اهل سنت در زمان خود پیغمبر تعارض اصلا اهل سنت روایت علاجی ندارن، چون پیغمبر تعارض نداشته. یه روایت داره ماجا انی و اپر القرآن، 4 سند داره اهل سنت ضعیف میدونن، ما هم چند تا سند داریم، یکیش معتبره اما قبولش خیلی مشکله. این قبول این خبر که پیغمبر فرمود باشن خیلی، مال امام صادق قابل قبوله، مال پیغمبر قابل قبوله، این توضیحاتش گذشت. اما از اهل صحابه تعارض شروع شد، در روایات ما هم از امام سجاد و امام باقر تعارض نداریم، که احادیث شما متعارض، از امام صادق داریم. اولین احادیث ما در تعارض، این تاریخ خیلی نکات مهمی داره، و امام صادق نفی نکردن، یعنی معلوم به امام ملتفتن. دقت بکنید خیال نشه مثلا اشتباهی رخ داده، چون وقتی عمر بن حنظله میگه یأتی عنکم یا غیرش داره، این دو تا قاضی هر کدوم الی حدیث منکم و هم مختلفان، امام میگه بله اما راهش اینه، که البته عرض کردم حدیث عمر بن حنظله در مرجحات بیارتن که ما قبول نکردیم، بحثش گذشت. این حدیث خیلی حدیث عجیبی، یعنی واقعا جزء عجایب احادیث، این حدیث عمر بن حنظله که انشالله توضیحاتش سابقا عرض شد. ببینید دقت کنید، تعارض رو امام صادق قبول میکنه. حالا من چه حرفی میزنم؟ ابن قبه که ظاهرا جزء متکلمین شیعه است، ظاهرا دیگه، حالا ابن قبه رحمه الله رازی تهرانی، ایشون یک کلامی داره که ظاهر کلام اینه که خود ائمه نمیدونن کلماتشون متعارضه. خیلی عجیبه از ایشا. این مطلب در مقدمه کمال الدین اومده. ما از نوشته های ابن قبه چیز درست در اختیار نداریم. در مقدمه کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، با اینکه ایشون متکلم نیست کلا، یه 20 صفحه چقدر خیلی طولانی از کلام ابن قبه نقل میکنه، ایشون طولانی نص عبارات ابن قبه، ما الان از کتب ابن قبه به ما نرسیده، ایشون اونجا نقل میکنه از کلام ابن قبه. این اقلتقلتی که میکنه که ائمه ملتفت نبودن که کلماتشون متعارضه، این بیخوده، حرف بیهوده ایه. تعارض شروع شد از کده بلا به یه مناسبتی بحث کلامی داره، بحث حدیثی نداره، به یه مناسبتی این بحثی ایشون آورد و ما توضیحاتش از کدیم. کلام ابن قبه هم ظاهرا خوندیم در دورهای قبلی، الان دقیقا تو ذهنم نیست. الان غیر از ابن قبه الان نداریم که مثلا بگه نوشتارهای اولیه ما در تعارض زمان موسی بن جعفره، احادیث اولیه ما در تعارض از امام صادقه، نوشتارهای اولیه ما در تعارض از زمان موسی بن جعفره. یونس بن عبدالرحمن کتابی داره، این مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در فهرست اسمش رو ذکر کردن که دو تا اسم، یکی نوشته علل الحدیث، یکی نوشته اختلاف الحدیث. و عرض کردیم صحیح هم در عبارات همون اختلاف نه تعارض. این نکته فنی رو عرض کردیم، آقای ما این نوشتن تعارض تعارض، چون تعارض مبنیست برای این که کل حدیث فی عرض الاخر، باب تفاعل دیگه، کل حدیث فی عرض الاخر معناش این است که هر دو حجت هم یک حجیت تعبدی قبول بکنیم، هر دو بشن در عرض هم دیگه. اما اختلاف نه، این یکی مخالف اونه، ممکنه یکیش حجت یکیش نیست، یا هر دو حجت نباشه. دقت کنید چی میخوام بگم. واس البته اون چون خودمون قائل به حجت خبر نیستیم، نه مثل سید مرتضی، یعنی با شواهد قبول میشه، مطلقاً قبول نمیکنه، شواهد غیر شواهد نداره، لکن لذا اختلاف حدیث میبینیم. و عرض کردم کرارن مرارن تکرارن در کل روایات علاجیه ما هیچ کدوم کلمه تعارض به کار برده نشده، تأتی انکم حدیثان متعارضان همچی کلمه ما نداریم، چون در این مرفوع زراره که در کتاب قوال العالی اومده که یکی از علائم وضع اون حدیث به همینه، چون تعارض اونجا در کلمه تعارض تقریبا از قرن چهارم در اهل سنت آورده، چون قائل به حجت خبر شدن تعارض اونو مطرح کرده، ولی ما تعارض نداشتیم، اختلاف الحدیث، همینی که یونس قرار داد رحمه الله، یا علل الحدیث، اونم درسته. ولذا فرقش اینه که اگر اختلاف الحدیث گفتیم، این بحث بیشتر جزء ابحاث متعلق به حدیث قرار میگیره، اگر تعارض گفتیم جزء ابحاث اصول قرار میگیره، چون تعارض فر حجیته. یعنی آقایون ما شما نگاه کنن، خوش بعضیشون چند جلد در تعارض نوشتن، توجه نکردن که اصلا سنخ طرح بحث فرق میکنه، اختلاف الحدیث یک چیزه، تعارض الحدیث احادیث چیز دیگریه، تعارض فرع حجیت هر دوست، ولی یکی حجت باشه که نباشه که تعارض نمی کنن. و این فرع حجیت تعبدیست نه حجیت فعلی، ما حجیت تعبدی رو قبول نکنیم، یعنی باید شواهد رو جمع بکنیم تا اطمینان به یکی پیدا بشه، نمیشه شواهد در دو طرف پیدا بشه، یه تعارض من نمیرسه، امکان نداره تعارض در روشن شد، تعارض در باب حدیث به این معنا امکان نداره، اون چه که هست اختلاف الحدیثه، چون اختلاف الحدیثه این مناسب با هم ابحاث حدیث میشه، ولذا با کلمه علل الحدیث، علل در اصطلاح اهل سنت در قدیم ما هم به معنای بیماری های حدیث، در حدیث چه بیماری هایی پیدا میشه، یکی از بیماری هاش هم اختلافه، اصطلاحا لفظ بیماری به کار میبردن، حدیث معلول یعنی بیمار، یا سندن یا متنن یا هر دو الی آخری، چون مفصل دارن بحث حدیث معلول رو مفصل دارن، دقت میکنیم ما نداریم این بحثا رو، ما نداریم علی حال ما این توضیحاتش رو عرض کردیم. دقت کنید این مطلب رو ما در اونجا عرض کردیم. تعارض که مطرح شد و در کتاب رساله شافعی ظاهرن تا اونجایی که ما میدونیم اولین کسی که طرح داد حل بکنه تعارض رو با تخصیص، اگر عام و خاص بودن تخصیص بزنیم، کلمه تخصیص در کلمات شافعی آمده. البته ما بعضی از مثلا فرض کنید همین قرآن مثلا داره، القرآن عام و خاص و اینا داریم، اما اینکه تخصیص بزنیم به اصطلاح اصولی، این از زمان شافعی بوده، قرن سوم، اول قرن سوم. و در میان شیعه کسی که خیلی دامن زد به تعارض مرحوم شیخ طوسیه در قرن پنجم. من کرارن عرض کردم روایات متعارض نگاه کنید، اکثر 80% تعارض اونجاییست که شیخ طوسی منفردا نقل میکنه، یعنی در کتاب کافی تعارض خیلی کمه، در فقیه نیست، چون اختیاری گزینشیه. این که میگن کتب اربعه اشتباهه، کتاب فقیه گزینشیه، احادیثی رو که قبول داره آورده، کافی هم گزینشیه. بله تهذیب جمع کرده، کتابایی که جمع میکنن معارض هم جمع میکنن، لذا بعد از نوشتن تهذیب خصوص روایات معارض رو جدا کرد، شد 4 جلد استفسار. استفسار در باب تعارض فقط. فرق استفسار با تهذیب اینه، تهذیب 10 جلده، استفسار 4 جلده. استفسار فقط روایات متعارض رو سعی کرده حل بکنه. دقت کردید نکته چی شد؟ پس بنابراین تخصیص رو هم شیخ در اصطلاحات ما آورد، در خیلی از جا آمد تعارض رو با تخصیص حل کرد. خب میدونین که در بید شیعه هم یواشواش در اصول شیعه کلمه تخصیص را افتاد تا الان، تا زمان ما دیگه. اسمش هم گوشن جمع مقبول، اسمش هم گوشن جمع عرفی، که ما عرض کردیم ادهش هم مقبول نیست، حالا دیگه نمیخوام وارد این خصوصات بشه. این تخصیص رو به اصطلاح وقتی لذا مثلا یه فرعی مطرح میشه، تخصیص رو به خبر واحد داد یا نه، تخصیص کتاب مثلا قرآن. این مشکل سر این بود، این لفظ تخصیص آمده اصطلاح بود، در صورتی که اون بیشتر جنبه شرح داشته بود، جنبه شارحیت داشت، نه جنبه تخصیص. این جنبه تخصیص بود، ای بابا چطور میشه کتاب الله رو بره باید شما تخصیص بزنید؟ اینا رو ما توضیح دادیم. البته بعدها یعنی تقریبا یک 200 سال قبل تقریبا از زبان شیخ یه چیزی به نام حکومت هم اضافه شد. حکومت رو فرقش با تخصیص در این گذاشتن که در باب تخصیص خروج موضوعی نداره، فقط خروج حکمی داره. مثلا اکرم العلماء الا الفصاح، یعنی فاسق هم عالم هست اما وجوب اکرام نداره. اگر خروج حکمی بود اسمش تخصیص بود. حکومت خروج موضوعی بود، مثلا من شک بین ثلاث و اربع کس و بعد گلا شکل کسی شک، اصلا این شک نیست، کسی رو شک نداره. این اسمش هم خروج موضوعی، خروج موضوعی اسمش شد حکومت. در اصول متأخر شیعه که 200 سال میشه تقریبا، البته مقدمات حکومت در روایات شاه جامع قاسم هست، اما تعبیر به حاکم در جواهر هم هست، حاکم العلاده، لكن مرادش از حاکم در جواهر تخصیصه، نه حکومتی که شیخ انصاری گفته، شاگرد ایشان، اشتباه نشه. گاهی حاکم رو به معنی مخصص آوردن. این اشتباه خلط اصطلاحات خیلی مشکلات درست کرده. عرض کردیم خروج موضوعی هم خب یک مطلب تازه بود، یک اصطلاح جدیدی بود، و بعدش هم ورود رو هم اضافه کردن آقایون. ورود هم یک نوع خروج بود، و فرق بین ورود و تخصیص و حکومت رو به این گذاشتن که در باب ورود به مجرد تعبد یه دلیل دیگه برداشته میشه، به مجرد حجیت جعل. در باب تخصیص به مجرد خارج نمیشه، باید تنزیل بکنه، با تنزیل. مثلا شما اگر استصحاب میگین در اینجا این نجس بود، الان من استصحاب نجاست میکنم، اگر شارع آمد گفت خبر عادل، خبر عدلین در موضوعات خارجی حجت بیینه، بیینه که آمد گفت مثلا این پاکه، این دیگه اصلا جا برای استصحاب نمیگذاره، تا تعبد بیینه آمد اصلا استصحاب خود به خود میره. لذا گفتن نسبت امارات به اصول نسبت وروده. عرض کردم تفسیر ورود و تفسیر حکومت در عبارات متأخرین ما مشکل آمده، من یک تفسیرشو فعلا گفتم. پس ورود اونجاییست که به منجرد تعبد یه دلیل دیگه خارج بشه، تا حکومت در جایی که موجب تعبد تنزیل بکنه، لا شک لکثیر شک، اینجوری. اما اگر به مجرد تعبد خارج شد ورود میشه. و این توضیح هم برای اولین بار ما دادیم که بعید نیست، البته بعیده انصافا بین و بین الله خیلی بعیده، خودم میگم بعید نیست، لیکن بین و بین الله خیلی بعیده. شاید تفکر حکومت ریشه‌اش در کلمات مرحوم نجم الائمه رضی داره در شعر کافیه. بلا؟
میگه تخصصنه،
تخصص نیست، مثل حکومته. مثلا میگه جا القوم الا زید تناقضه، نمیشه بگیم چون جا القوم بعد میگه زید ما چاید، چون با جا القوم نمیسازه. ایشون اشکال ادبی میکنه، نه اشکال اصولی. ایشون اصول ننوشته، در شرح کافیه در تفسیر، در تفسیر عرض میکنم، در تفسیر به استثناء این کلام مشهور نقل میکنه. ازا میگه به نظر من اینطوره، جا القوم الا زید یعنی القوم الا زید جاه.
اینم عرفه،
القوم الا زید، اول زید رو خارج میکنین، روشن شد؟ القوم الا زید جاهن، تا به تعارض نخوره. من به نظرم میاد شاید زمینه مسئله ورود که در کلمات ما متأخرین ما آمده اینجاست. به هر حال ما گفتیم لذا الی الان در حوزه های ما ورود است و تخصیص است و حکومت، حکومت و و ورود هم در کلمات علمای قدیم ما نیست، همه رو تخصیص گرفتن. در کلمات عامه هم نیست، نه قدیما نه حدیثا، همه رو تخصیص گرفتن. مثل لا شکل کسری شک تخصیص گرفت، روشن شد. اونا همه رو تخصیص گرفتن. این اصطلاح علمای شیعه است از حدود 200 سال پیش از زمان شیخ انصاری، حالا فقط اون مرجعه شیخ انصاری سال کنی 1266، حالا 1480 سال دیگه میشه زمان. از اون زمان این اصطلاح در میان شیعه آمد، بعد از اون هم مسئله ورود پیش آمد. لیکن ما آمدیم گفتیم نسبت سنجی بین دو تا دلیل منحصر به این نیست، این نکته رو که ما اضافه کردیم که آیین ندارن کلا. این سه تا نکته ای که آیین گفتن اینو ما اسمش رو بشیم مجموعه ادبیات قانونی، اسمش رو بشیم ادبیات قانونی. گفتیم اضافه بر اون روح قانون هم هست. روح قانون یعنی یک ماده قانونی که آمده با ماده دیگه، اون قانون رو تفسیر میکنیم، تفسیرش خود به خودی که دیگر بر میداره. پس که مثلا اوفو بالعقود داریم، یجب ادا و شهاده هم داریم. آقای خویی میگه اشکال نداره آدم بره پول بگیره ادا و شهاده. مشهور بین علما اخذ اجرت بر واجبات حرامه، درست نیست. حالا چرا؟ این نکته چراش خیلی مهم. هم آقای خویی هم استادشون آقای ایروانی میگه آها دو تا دلیل داریم، یکی اوفو بالعقود و من یکتم ها فعنا آسمون قلبا، مثلا گیریم به ادای شادی ها حالا به تحمل شادن دقت بکنیم. و یک آیه میگه اوفو بالعقود، یه آیه میگه مثلا یه جبا ادا و شهاده. اینا چه نسبت به هم دارن؟ نه تخصیص دارن نه حکومت، هیچ کدوم ندارن. پرزا هر دو به حال خودشون دقت کردیم. صاحب جواد حرفش چیه؟ حرف صاحب جواد اینه که در وجوب خابیده مجانیت، این اسمش ما بشه روح قانون. این دیگه نمیخواد تعبیر ادبیات قانونی، نمیخواد، این فکر اصولی است، فکر قانونی است. اصلا در وجوب خابیده مجانیت، مثل که بیان در وجوب خابیده مره و تکرار یا نه، فور و تراخی یا نه. چون مجانیت خابیده پس اوفو بالعقود شامل میشه، خود به خود وقتی ادا شهادت واجب شد این دوتا ماده رو که با هم قیاس میکنیم دیگه آیه اوفو بالعقود جاری نمیشه. خب آیونه که بعد از ایشون آمدن مثلا خود آقای خویی میروانی، مرحوم آشانسین کاش، مرحوم آشانسین اسمان رساله ای داره در اخذ اجرت بر واجب، ایشون هم اعتراض راستن میگن، میگن هم چیز رو ما قبول نمیکنیم، در روح قانون نخوابیده، واجب باید مجانی باشه، این مجانیت توی قانون نخواهد. یک نکته سوم میرم ما اضافه کردیم، اسمش فضای قانونی. این فضای قانونی به این معناست که خود قوانین باید با هم دیگه تسانخ، تسانخ از سنخیت نه تناسخ، تسانخ یک سنخیتی، ارتباطی، ترابطی با هم داشته باشن. خود مواد قانونی به حیثی که اگر تسانخ پیدا نشد یک ماده خواهی نخواهی جاری نمیشه. اون یجب ادا و شهاده اعتبار قانونیست، ببینید اون یجب ادا و شهاده اعتبار قانونیست. اما عهد بالعقود اعتبار قانونی هست، لکن برای امضای التزام شخصی. عقد التزام شخصیه، نذر و عقد و عهد و شرط و اینا همه عهد و اینا همه التزامات و اعتبارات شخصی هست. گفته شد التزامات شخصی قبول نمی کنیم مگر قانون امضا بکنه. پس عهد بالعقود امضای التزامات شخصی است به عنوان المؤمن عند شروطه، امضای التزام شخصی. شرط التزام دیگه، من التزام میدم که این کار رو انجام میدم، شرط میکنم، شارع میاد افضا میکنه. ما بحثمون این بود اصولا در نظام قانونی جایی که خود اعتبار قانونی هست التزام شخصی ملاحظه نمیشه. باشن شد چی بخوام؟ جایی که خود قانون میاد قانون جعل میکنه، من میخوام یه چیزی رو التزام بدم، التزام تو دیگه معنا نداره. لذا اصولا التزامات شخصی شامل مثل عقد بین، عقد اجاره برای این یجب ادا شهاده نمیشه. اگر نشد امضا هم نمیگیره. دقیقا این چی ما بگم؟ چون سنخی این دوتا قانون فرق کرد. عهد بالعقود امضای التزام شخصی است، اما یجب ادا شهاده اعتبار قانونی است، الزام قانونی است. الزام قانونی التزام شخصی در محدوده الزام قانونی نمیاد، ولذا فرمود در مؤمنون شروط الا شرطا احل حرام و حرم حلال. اون احله رو ما اینجور اصلا گیر کردن که اینجور رو معنا کنن، ما اصلا گفتون به جایی نمیرسه. صحیحش اینه، این دوتا کلمه با همدیگه یک کلمه است. الا شرطی که میخواد با قانون رو دور بزنه، الا شرطی که میخواد قانون رو برداره. شما میگه مثلا من شرط میکنم این کتاب بفروشم به شرط یک جام شراب بخورم، نمیشه، این شرط نافذ نیست. با شرط چون التزام شخصی است، اصولا التزام شخصی در محدوده التزام قانونی قرار نمیگیره. اگر در محدوده التزام قانونی قرار نگیره دلیل امضا هم شاملش نمیشه. پس خود یجب ادا و شهاده که اعتبار شخصی است، ببینید تخصیص نیست، حکومت هم نیست، ورود هم نیست، اشکال های خوبی به جای خودش وارده. این چون این راه رو نرفتن آقایون، این راه رو ما اضافه اسمش کنیم فضای قانونی. یعنی با فضای قانونی گفتیم اخذ اجرت بر واجبات نمیشه. دقت کردید؟ چون اخذ اجرت بر واجبات از چیه؟ از عهد بالعقوده. عهد بالعقود هم قانونه، راست، اعتبار قانونی، لکن خورده به عنوان امضا التزامات شخصی. التزامات شخصی هم در محدوده قانون نمیاد. التزامات شخصی در محدوده قانون نمیاد. اگر در محدوده قانون نیامد امضامونو نمیگیره. روشن شد چی میخوام بگم؟ این رو ما گفتیم، قبول، خوب دقت کنید، لکن این رو گفتیم در مواد قانونی، نه این ترابط رو در قانون و عمل خود من. اون دو تا اشتباه نشه. این گفته قانون گفته شراب نمیره، من گفتم شراب و سرکه، پس اون التزام، اون حکم شرعی میاد میگه شراب خارج، نه عمل من و حکم شرعی. دقت کردید؟ اون تسانخ و اون سنخیت و اون ترابط بین مواد قانونی است، نه بین ماده قانونی و عمل من و کاری که من انجام دادم. اون ماده قانونی بیاد بگه آقا وقتی گفتی به تو شراب، شراب با سرکه، نسبت به شراب من اجازه به شراب نمیدم، پس سرکه درسته. قانون نمیاد عمل تو رو درست بکنه. درست دقت کردی؟ قانون ماده قانونی نگاه میکنه، اون ترابط قانونی است، نه ترابط روشن شد؟ بین روشن شد یه کامل، نه بین قانون و عمل من. لذا اون ماده ای که میگه بیع شراب جایز نیست، نمیاد بگه آقا پس شما بیع سرکه درسته، شرابت باطله. این کار نمیتونه بکنه. ترابط قانونی و فضای قانون رو ما قبول کردیم، متعرضش هم شدیم، چون من چند بار تکرار کردم باز. ولذا ما در باب مراعات دو تا دلیل، یکی ادبیات قانونی داریم، یکی روح قانونی داریم، یکی ترابط قانونی، فضای قانونی، تسانخ قانونی. این هم میتونه قید بزنه و این قید زدن قانونیه، یعنی یعنی اعتباری نیست، به طور طبیعی اتوماتیک، به قول امروز ما به طور طبیعی و اتوماتیک قید میزنه. وقتی که آمد دیگه اونجا شاملش نمیشه.
انحلال خودش فضای قانونی نیست؟
نه، روشن شد. پس بنابراین این وجه من امروز اضافه کردم که با مراعات فضای قانونی بگیم بیع شرابش باطل، بیع سرکه درست. فضای قانونی قبول کردیم، لکن فضای قانونی بدون دوتا ماده، نه فضای قانونی بین ماده و عمل من.
این اسمش چی بذاریم؟
هیچی اسمش باطله دیگه، باطل که اسم نداره.
درستش میکنید با این روش؟
خواستیم درست بکنیم با این راه، با فضای قانونی درستش بکنیم. نمیشه درست کرد با فضای قانونی، ماده قانونی میشه درست کرد.
بی باطله.
بی باطله.
اجماع داریم درست.
صلی الله علی محمد.